بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله سخنرانی های استاد شجاعی پیرامون وجود مقدس امام زمان علیه السلام، بحث همراه با منتقم، تاریخ 4/4/83، تلفن تماس 501-26-41، مؤسسه فرهنگ خیریه منتظران منجی علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در جلسه گذشته رسیدیم به این فقره، این داشتیم در مورد این فقره صحبت میکردیم که خداوند تبارک و تعالی دو بار در زیارت عاشورا از ما خواسته که ما دعا بکنیم که جزء کسانی باشیم که انتقام ابا عبدالله علیه السلام رو همراه امام زمان میگیریم. در باره ماهیت انتقام تا حدودی صحبت کردیم و اینکه چرا ما باید انتقام بگیریم، ما چه نسبتی داریم که انتقام بگیریم، و اینکه منظور از انتقام، انتقام خون بدن حضرت نیست، انتقام قتلی که نسبت به حضرت اتفاق افتاده نیست، و اینکه قاتلین حضرت الان در اشد عذاب به سر میبرند. منظور از انتقام گفتیم که به ماهیت وجودی سید الشهدا برمیگرده که سار الله هست، یعنی خون خدا. خون خدا هم گفتیم جنبه جسمی و طبیعی و شخصی نداره. منظور از خون عبارت است از عامل حیات انسانی، عامل حیات انسانی انسان‌ها در روی زمین. وقتی این خون ریخته شده، یعنی عامل حیات انسانی انسان‌ها از جامعه انسانی کنار گذاشته شده. چرا باید انتقامش رو همراه امام زمان بگیریم؟ چرا خود ما نمیتونیم به تنهایی انتقام گیرنده باشیم؟ میتونیم جزء منتقمین باشیم، اما به تنهایی نه، حتما باید امام زمان علیه السلام باشیم. علت این استش که جبران کشته شدن سید الشهدا به عنوان رهبر متخصص و معصوم این هستش که سید الشهدا دوباره برگرده به حاکمیت مردم جهان در زمین. بنابراین جز با آمدن امام زمان علیه السلام انتقام حضرت گرفته نخواهد شد، و وقتی که امام زمان ظهور بکنند و حاکمیت رو در جهان به دست بگیرند به عنوان رهبر متخصص و معصوم الهی، اون لحظه هست که این انتقام گرفته شده. و اینکه از ما چرا خواستند، گفتم این جهت که ما همه با سید الشهدا نسبت فرزندی حقیقی داریم، یعنی حضرت در وجود همه ما نفخه داره، دمش امام حسین در همه انسان ها وجود داره. ما نسبتمون به امام حسین از نسبت پدر مادر طبیعیمون که یک اسپرم و یک تخمک به اشتراک گذاشتن بالاتر هستش. اونها جسم ما رو ساختن، اما روح ما و حقیقت ابدی ما از سید الشهدا علیه السلام هست و معصوم در حماسه هست. بنابراین ما حقیقتا فرزند اونها هستیم، حقیقتا. بنابراین ولی دم هستیم، و چون انسانیم حق حیات انسانی داریم، و چون حق حیات انسانی پدر انسانی ما کشته شده و کنار گذاشته شده، ما عزادار هستیم، عزادار پدر انسانی و فطری خودمون هستیم و پدر ابدی خودمون. بنابراین ولی دم هم هستیم، صاحب حق هستیم. چرا؟ چون حق حیات انسانی با گرفتن رهبرمون و اماممون از ما گرفته شده. لذا انتقام رو هم ما باید بگیریم. و ما ولی دم هستیم باید بگیریم. اما انتقام به این هستش که ما تلاش بکنیم که زمینه ی حاکمیت معصوم در زمین فراهم بشه و اونی که خدا میخواد حاکم انسانها و رهبر انسانها و معلم انسانها باشه. بنابراین در زیارت عاشورا دو بار به ما میگه شماها باید بخواهید، یعنی این خواسته حقیقی یک انسان باید باشه. اگر کسی خواستش نباشه توضیح میدم که چه اتفاقی میفته. اگر از درون کسی حس انتقام نجوشه، یعنی به مرحله چهارم عزاداری نرسید، گفتم عزاداری پنج مرحله، عزاداری شش مرحله است، مرحلهش بحث عرفانی و اخلاقی است که من تو کتاب عزادار حقیقی نیاوردم، در جلد دوم قرار بیارم چون بحث عرفان هست اونجا، بحث عشق و عرفان و اخلاقیات هست، من این چون جلد اول جلد اجتماعی سیاسی هست وارد اون نشدم. در مرحله چهارم عزاداری هست که شخص هویت و شخصیت انسانی پیدا میکنه و روح انتقام از مستکبرین و طاغوت ها نسبت به پدر حقیقی همه انسان ها و رهبر متخصص و معصوم، مظهر خدا، نماینده خدا، خلیفه خدا در او ایجاد میشه. در مرحله پنجم گفتیم شخص عزادار حقیقی عملیاتی میشه برای انتقام، یعنی از وقت و پول و بودجه و ذهن و استعداد و عمر و جوانی و توانایی هاش به کار میگیره، همه اینها رو سرمایه گذاری میکنه برای برطرف شدن موانع ظهور امام زمان و ظهور حضرت. لذا وقتی خداوند ما اینو داره میگه باید بدونیم که مقام یک انسان این است، شرافت یک انسان این هستش که به اینجا برسه که روح انتقام درش وجود داشته باشه و در مرحله بعد روح انتقام رو عملیاتیش بکنه و اجرا بکنه، واقعا به دنبال انتقام باشه. اگر اون کاری که با حضرت زهرا شد، اون کاری که با حضرت زینب شد، اون کاری که با نوامیس سید الشهدا شد، اون کاری که با خود امام حسین شد، با علی اکبر شد، با علی اصغر شد، با ابوالفضل شد، اگر در حق کسانی که با من رابطه خونی داشتن و رابطه طبیعی و جسمانی داشتن، مثل همسرمون، خواهرمون، برادرمون، اگر یک کسی این کارو بکنه ما هرگز قلبمون آرام نمیگیره تا چیکار بکنیم؟ تا انتقام بگیریم. نسبت ابوالفضل به من بالاتر از نسبت یه برادر یا یه پدر هستش، نسبت علی اکبر، نسبت حضرت زهرا، نسبت حضرت زینب، نسبت حضرت رقیه سلام الله علیهم اجمعین به من بالاتر از یه رابطه خونی هستش که با خیشان و نزدیکان خودمون داریم. برای این اگر کسی حقیقتاً به معرفت نسبت به این رابطه وجودی رسیده باشه، امکان نداره که روح انتقام درش ایجاد نشه. ولی وقتی معصوم رو غریبه دیدی، یه تعدادی آدم های مقدسی که هزار سال پیش زندگی میکردن و کشته شدن و خودت با او هیچ رابطه حقیقی و وجودی نداری، میافتی تو خط پیچ و خم مسائل زندگی، حالا یه نمازی هم میخونی، یه روزایی هم میگیری، یه موقعی هم یه سه روز هم یه مشکی ممکن ببوشی، یه عزاداری هم بکنی، اما خودت هم نمیفهمی عزاداری برای چی هستش و برای چی هست عزاداری باید بکنی. پولت یه جمع شد، یه حجی هم میری برای که موقع جهنم نری، می مستطی شدم یه حجم باید برم، ما رمضان که باید روزه بگیریم، همه اون میگیریم یه مقداری، ولی نفهم میایم، کور میایم و کورم از دنیا میریم. این خوب نیستش. باید دقت بکنیم که ما نباید از کسانی باشیم که رضایت داشته باشیم به غیبت امام زمان علیه السلام. یه عزیزی از من سوال کرد، دو نفر اینجا از من سوال کردن این رو که من مختصر جواب دادم، امروز چون موضوع بحث هست مفصل جواب دادم که اگه در ما تمنای اومدن حضرت نباشه، بعضی اصلا تو دلشون تو طول عمری که کردن هیچ وقت یه آرز میگن اللهم عجل ولیه که فرد، مثلا فرض ما یه مشکلی رو میبینه یه خودش رو زمان رو برسونه یا خودش
وقتی یه روزی به ما
از نظر فطری و به خاطر مسائل فطری و ابدی انسان ها تمنایی در وجودش نیست که امام زمان باشه، یعنی راضی هم هست با وضعیت فعلی یا با طاغوت ها یا با حکومت های دیگه، اساسا میلی به اومدن حضرت نداره. وقتی میگن حضرت میخواد ظهور بکنه، میگه اگه حضرت سال دیگه بیاد بهتره، یه ماه دیگه بیاد بهتره. شما بگو یک روز، اگر کسی یک روز راضی باشه امام زمان دیر ظهور بکنه، یک روز در دلش این باشه که امام زمان دیر ظهور بکنه و اصلا نخواد و دنبال برطرف کردن موانع ظهور نباشه، میدونی چه اتفاقی میفته؟ این شریک جرم کسانی است که امام زمان رو خونه نشین کردن، شریک جرم همه کسانی است که ائمه رو کشتن. چون خود خدا میگه فلعن الله امتا اسست اساس الظلم و الجور علیکم اهل البیت، ولعن الله امتا دفعت کن ان مقامکم و ازالت کن ان مراتبکم التي رتبکم الله. خدا لعنت کنه کسایی که شما رو از مقامی که خدا برای شما در نظر گرفته، از رتبه‌ای که خدا برای شما در نظر گرفته کنار زدن، خدا لعنتشون کنه. برای این کسی که تو دلش نیست که امام زمان بیاد و راضی، ملعون میشه، یعنی به اون جنایتی که در روز اول صورت گرفته راضیه، تو نماز هست، عبادت هست، اینه. اما کاری با امام زمان تو زندگیش نداره. تو زمانه با طاغوت هم میتونه سر کنه، تو حکومت آمریکا هم میتونه بره دینداریشو بکنه. فکر کنه اومدن به دنیا یعنی همین که ما یه نماز بخونیم، روزه بگیریم، یا من مسلمان هم هستم. یه آقای بود خیلی هم پر ادعا بود تو یکی از کشورهای اروپایی، من دیدمش، من هیچی به خدا بده کار نیستم، نمازمو یه رکعت بده کار نیستم، همه رو خوندم، روزه‌هامو گرفتم. فکر می‌کرد مثلا دین یعنی همین. گفتم خب شما الان 60 سال عمر کردی برای امام زمانت که پدر حقیقیت هست، امام حقیقی هست، اصلا رهبر همه انسان هاست، خلیفه خداست، چیکار کردی تا الان؟ چیکار کردی؟ 5 دقیقه باش قصه خوردی از نبودنش؟ خیلی جنایته اگر کسی تو دلش قصه امام زمان رو نخوره، کسی ناراحت امام زمان نباشه، کسی دلتنگ امام زمان نباشه، کسی راضی باشه به غیبت حضرت، خیلی جنایته. میگه جنایت در حق خودش فقط نیست، اگه کسی راضی باشه که امام زمان نیاد، جنایت در حق همه بشریته، خیانت به خداست. اول به خدا خیانت کرده، به رسولش، به فاطمه زهرا، به همه ائمه و به امام زمان، بعد به همه مردم خیانت کرده. کسی در وجودش تمنای آمدن حضرت صاحب سلام الله علیه نیست، کسی که دلشوره نداره برای حضرت، کسی که تلاش نمیکنه برای اومدن حضرت، کسی بدون حضرت میتونه راحت زندگی بکنه. خیلی جرم بزرگی هستش، خیلی جرم بزرگی. کم نیست این حس. ما فکر کنیم این شما خودتو بکشی برای اسلام، ولی وقتی در وجود خودت کارهات ارتباط با امام زمان نداره، پیوندی با امام زمان نداری، چیزی از تلاش و زندگی و وقت و عمر و استعداد و پول و توانایی ها و اعتبار تو صرف برطرف شدن موانع ظهور نمیشه، زندگی مبارکی نیست. شما یه پدر معمولی جسمانی ما اگه بیفته توی زندان، تو زندان 3 روز 24 ساعت وقتی شما به فکر نباشی، پدر بیاد از زندان بیاد بیرون، مثلا میپرسه از تو شما 24 ساعت چی کار میکردی؟ آه کار داشتم نرسیدم بیام. هیچ که شما نمیپسید اینو، بری بیمارستان یه هفته بخوابه، شما هیچ تکونی نخوری، نه یه سر بزنی، یه تلفن نزنی، یه کاری نکنی، یه تلاشی نکنی، اخوه سرمایه گذاری نکن. پدر بیفته زندان، برادر بیفته زندان، پدر برادر که هیچ، یه رفیقت بیفته زندان، یه همسایت بیفته زندان، اگه بدونه که تو میتونستی یه سند بذاری اونجا، یه اعتبار بذاری اونجا، به از زندانی در بیرون نکردی، حق برشه به تو به عنوان آدم قسی القلب، بیمهر، بیوفا نگاه بکنه. چه رسه به امام زمان که با تو پیوندت از پیوند پدر حقیقی بالاتر هستش. حالا هی برو دنبال زندگیت، سر خودت هم با خیلی امور مقدس گرم کن و ارضا کن خودتو، تا خیانت کار بودنت، بی وفا بودنت، همدل نبودنت لو نره. خب آقا بالاخره یه امام زمانی هست که 255 متولد شده. دقت کنید 255، الان 1420 چند؟ 25 24 25 1425. حالا شما نگاه بکنید کوی امام زمان 1000 سال پیش که نامه نوشت، نوشت شیعیان نمیخوان که من بیام، بعدم نوشت برای چی نمیخوان که من بیام.
یعنی به دشمن نگیم خدا لعنت کنه اونا که شما رو از مقامتون دفع کردن نمیذارن تو ظهور بکنی اینا. نه شیعه نمیذاره امام زمان ظهور بکنه، مشکل همینه. ایشون من هی اصرار دارم تو این جلسه ما توجه بکنیم، میخوایم ما مثل نسلهای قبلیمون نباشیم، بعد زندگی نکنیم، بتونیم روز قیامت وقتی که چون قرآن فرماد امکان نداره کسی روز قیامت با امام زمانش روبرو نکنه، فردا روبرو نشدن سرانه بتونیم بالا بگیریم. خیلی اهمیت داره که من اصرار میکنم روی این قضیه امام زمان و اینها باید باور قلبی ما بشه که ماها واقعا اون صفاتی که امام زمان علیه السلام میگه و ازش گله کرده تو ماها هست. فما شیعیان اگر این دو صفت رو داشتن، یکی وفاداری، وفا ندارن، عاطفه نسبت به من ندارن، این خیلی مسئله مسلم مسجلی هستش. دلتنگ نمیشن، عاطفه ندارن، وفادار نیستن. دو تا رفیق یکیشون بیفته یه هفته مریض بشه، یکیشون یه هفته گرفتار بشه، با اون یکی میگه خیلی بی وفایی، خیلی بی معرفتی. فرمات شیعیان چقدر حضرت ببین هزار سال پیش گله کرده ها، این گله تا الان ادامه داره. این چقدر بهش فشار اومده که 160 سال گذشته دارش در اومده، براش نامه نوشته به شیخ مفید که اگه میخواستید ما تا الان اومده بود، خودتون مارس خونیشون کردید. اگه وفادار بودید یعنی ما نداریم وفا، نداریم محبت، نداریم به امام زمان. امام زمان یه دوسته من خودم میخوایم بشون، نه برای خودش، نه برای اسلام، نه برای فطرتمون. اگه دوستش داریم برای طبیعتمون میخوایم، خونه بده، میاریزه، محل کنه، زن بده، شوهر بده، چکه اون برگش نخوره، پول بده، اینا برای ابدیتمون کاری باش نداریم. اصلا نیاز انگار نداریم حضرت برای حیات انسانیمون، قصه حیات انسانی نمی کنیم، دردمون نمیاد از اینکه به صورت انسان زندگی نمی کنیم. وفاداری یعنی چی؟ میاد به خدا قسم یه حرفه که تو بیمارستان بودی خواب خوش نداشتم، راحت نبودم، یه حرفه که تو بیمارستان بودی غذا نمیتونستم بخورم، هر وقت بخواستم غذا بخورم به اوتو بیفته، چون یه مادر رو نکنیم بعد بسش بیمارستانی پدرم، یه رفیق وقتی رفیقش ازش دوره میشه مثل مرغ سرکنده است، یه زن نسبت به شوهرش، یه شوهر نسبت به همسرش، همینجوری. ولی ما نه، ما به امام زمان خیلی راحتیم، بدون امام زمان البته خیلی راحتیم، واقعا هم دلتنگ نمیشیم، واقعا اضطراب نمیگیردمون، واقعا قصه‌دار نیستیم. بعد اینکه در اون خودمون نگاه بکنیم نیستیم قصه‌دار. یه پدری بچهش رفته بود جبهه، خیلی به این بچه علاقه داشت، بعد من گفتش که خیلی بیتابی میشد، یه بار که پسرش خواست بره جبهه پادگان من دیدم این پدره داره میمیره، داره میمیره ها، داشت واقعا میمرد، من مردم رو دیدم. دویدم رفتم پادگان به پسره گفتم نرو تو برگرد، چون این مشاهیس مرگی بابا ننت، بیا ادب کرد و حال حرمت نگه داشت و آمد، ولی خب عشق نمیذاشت، هی بیتابی میکرد بیتابی میکرد، اون موقع دیدیم که دیگه هی اینا رو آماده تر کرد و را افتاد رفت چه بابا. بعد پدرش مرد با صفایی بود، گفت دیشب خوابیدم، منو بردن توی رودخونه، شستنم، غسلم دادن، تمیز شدم، در واقع طهارت پیدا کردم. بعد گفتن این آب، آب حضرت زهرا سلام الله علیها، حالا یه دعا میتونی بکنی، اجابت، هر دعایی بکنی اجابت میشه، هر دعایی. حالا فکر کن انسان قرار یک بار به طهارت حضرت زهرا پاک بشه و بخواد یک دعای مستجاب بکنه تو عمرش، این چه دعا کرده بود؟ گفته خود پسرم برگرد از جبهه. مهر پدری اینجوریه، یعنی آخرت نگفت، برای آخرتش، برای دنیاش، برای هیچی دعا نگفت، بچه هم برگرده پیشن. ما نداریم اصلا اینجوری، ما اصلا همچین دلتنگی برای امام زمان نداریم، ما تو رأس خواسته همون نیست. تو سال اولش نمیگه خدا رعد زلالا ظهورش نمیدونم رعد زلالا زلالا یکل فرعش نمیدونم خدا از حضرت و تحجیه کمان آمین. بله این خواسته ما نیست. خواسته ما یعنی قم ما، قصه ما نیستیم. اینجوری وفادار نیستیم. اگه بودیم یک کاری میکردیم تو الان، اگه بودیم این وضع زندگی ما این نبود، ما برنامه ریزی ما اینجوری برنامه ریزی نمیکردیم که الان داریم برنامه ریزی اینجوری زندگی ما نمیکردیم. یک کسی که قصه داره از یه نفر جداست، یه بچه هم بیمارستانه، همه برنامه هم بخته به هم، همسر هم بیمارستانه، همه برنامه هم بخته به هم، رفیق هم زندانه، ریختیم به هم اصلا تو همه برنامه تأثیر میذاره. ولی با برنامه ها اساسا اصلا نه زندگیمون، نه درسمون، نه طلبگیمون، نه دانشجو بودنمون، نه کار اقتصادیمون، نه عبادتمون، هیچی بر اساس دلتنگی برای امام زمان نیست. نیست. وقتی نخواهی امام زمان بیاد تو وجودت این هست که نیاد یا راضی باشی که غیبت بکنه، این خطر رو داره. میشه چی؟ میشه جز همون کسایی که خدا لعنتشون کرد، ائمه لعنتشون کردن، فرشته‌ها لعنتشون کردن، خودت هم به لعنت اومدی ذاتشون. ما یه زمان استادم میفرمادش که موعظه زیارت عاشورا میکنی خودت لعنت نکن. مونه فرید یعنی چی؟ از اینی که من میگم نه که شما زیارت عاشورا فردا نخونید، اینم شیطان میاد تو اول میگه یه عاشورا چی گفت دیگه بذار کنار. من این کار نکنم به خدا نشه. عبادت ترک نباید بشه. ما کیفیت بالا ببریم. راستگو باید بشه. برای همین تو زیارت عاشورا دو جا اومده چی؟ قدم صدق، راستگو بودن. تو محبت راست بگیم به امام زمان، تو دوست داشتن، تو عشق راست بگیم. اینم امکان نداره مگر اینکه تو اول معرفت پیدا بکنی. معرفت، ببینی کی هستی، از کجا آمدی، در کجا هستی، به کجا میری، بفهمی امام زمان کیه، بفهمی تجلی خدا یعنی چی، خلیفه خدا یعنی چی، بفهمی تو با او چه رابطه و نسبتی دادی، او کیه توه. یه باید بفهمی. به همین ما تو زیاده تو کتاب هاشتی با امام زمان بیشتر فشارمون توی این کتاب و های تکرار و اصرارم داریم. برای همین که این پرده قفلت بدن که راجبا من با امام زمان غریبه نیستم، بچه‌شم، او بابامه، ولی من به خاطر طبیعت گراییم عاطفه فطریم کار نمیکنه. علاقه ها و شهوت ها و میل های طبیعی من یک کاری کرده، ضرورت های زندگی طبیعی من یک کاری کرده که تا وقتی اینا تامین نشه من به سراغ امام زمان هم نمیرم، با خدا هم کاری ندارم. چرا؟ چون من اصلا حیوانیتم هستش متاسفانه. نامه نوشته هر من رفت پسره اومده خواستگاری، من هم قبول کردم، بعد مثلا نایمدن جلو به خاطر اتفاق، من هم چند وقت دیگه نماز هم نمیخونم. چون طبیعت تأمین نشد با فطر، با معشوق فطرت قرار میکنیم، با معشوق الهی، با الهت. ما بدبختیمون همینه، کافی یه بار دوستان قرض بالا بیاریم، یه نفر ما بمیره، یه مریض بشیم، یه جا اولین کاری که میکنیم بدبختی ما همینه که اولین کاری که میکنیم میریم روی انسانیت خودمون پا میذاریم و سعادت خودمون رو قیچی میذاریم، تمامش میکنیم، پیکاش با خدا، با ائمه قطع ارتباط میکنیم. چرا؟ چون قیمت خدا و اهل بیت پایین تر از طبیعت و طبیعت گرایی ماست. کافیه ذره مسائل اقتصادی بریزه به هم، کافیه ذره مسائل زندگی بریزه به هم، کافیه ذره قرض بالا بیارم، همه چی میبرم، نماز و خدا و دین و پیغمبر، واقعا نشکت این زندگی، مرشو این زندگی ببرم، که خدا اینقدر بی قیمته که باید قیمتشو من از به دست آوردن جنس مخالف و پول و تأمین شکمم و تأمین لباسم و تأمین نمیدونم وسائل زندگی خانوادم قیمت خدا رو در بیارن. خدا پشت سر همه اینا قرار داره. ما اینجوری میتونیم با حضرت زینب مشهور بشیم؟ همین که داشتم الان دعا میکنم خدا ما با حضرت زینب مشهور کن، داشت این هی با خود میمد سختم بودیم دعا رو بکنم. حشر والا تو بحث معیت تو وزن مفصل میم، تو بحث معیت ائمه قوا کردن فرمایشتون ایج علنی معکم فی دنیا، معیت در دنیا شوخی نیست. حضرت زینب هرچی داشت داد. مادر ما فاطمه زهرا انقدر غیرت و شرافت داشت که همه چیزش رو سر دفاع از ولیش داد، امام زمانش داد. برای ایام فاطمه هم میمه میشه من فاطمه زهرا گریه میکنیم، یه ذره ازش معرفت یاد بگیریم، یه ذره فداکاری یاد بگیریم ازش، یه ذره غیرت یاد بگیریم ازش. ببینیم گریه بکنیم برش که چی؟ گریه بکنیم، نمیگم گریه نکنیم، عزاداری بکنیم، اما یه سر با معرفت. اول معرفت باید کسب بشه، مهم. تا معرفت نداشته باشیم یه عمر کور کر مرده زندگی میکنیم تو خیالای باطل. یک عمر یه بارشون فکر کنم چرا تو زیارت عاشورا این گنجونده شده که باید خاص قلبی تو انتقام باشه، و انتقام عملیاته، فقط خاص نیست، عمل، حرکت، حرب حرکت، سلم هم حرکت، اینو سلم لمن سالمه که ما در بخص جهات توضیح خواهم داد، و حرب لمن ها رو بکن، یه حریه عملیات کار برنامه ریزی میخواد، ولی زندگی رو بر اساس معشوق و محبوب دور افتادم که ازش دور افتادم دستم بهش نمیرسه تنظیم میکنم، نه که با غیبتش کنار بیام بعد بشنم برای خودم برنامه ریزی زندگی بکنم. اصلا نباید کنار بیایم. مادرمون کنار نیمد، مادرمون تو خونشو نریختن کنار نیمد، پهلوشو شکستن، در خونش آتیش زدن کوتا نیمد، پاشد دنبال امیرالمومنین را افتاد تا آخرین قطره خونش رفت. این مادر همه ما فاطمه زهراست که ما خدا میخواییم با این مشهور شیم، خواخه بالاخره میخواییم مشهور بشه، شباید که باید بین ما از زهرا باشه، تو مردانگی، تو غیرت، تو شرافت، تو عزت، تو دفاع از ولایت امام معصوم باید باشه یه چیزی. ما نداریم این حس رو، نداریم من که معرفتش رو نداریم. برای همین امام زمان علیه السلام وقتی شکایت میکنه میگه شما وفادار نیستید، عاطفه ندارید. دو، حالا هی از من سوال نکنید، من مجبور شدم به خاطر سوال های زیادی که ده ها نفر از خانم آقایون کردم یه وقتی رو بذارم برای همین پاسخگویی، به اینکه ما باید چیکار کنیم برای امامزم. گفتم من تو بخش چهار کتاب آشتی مفصل نوشتم کاری که ما الان باید بکنیم، ولی باز تو جلسه بعدی که یه سری از سوال میکنم توضیح خواهم داد. یکی از چیزایی که باید انجام بدیم همینه. حضرت میفرماید شما با هم همدلم نیستید آخه، یعنی نه منو میخواید، نه محبت به من دارید، نه وفادارید، تو این وفاتون هم همدل نیستید. اونایی هم که وفادار هستن توشون وفایی هست، محبتی هست، دوره هم جمع نمیشن کار کنن، وحدت ندارید، دلاتون متفرقه. ائمه خیلی خیلی از این که شیعیان نمیتونن دوره هم جمع شن با هم کار کنن گله دارن. یه آقای از هم پیش کسفت ها و آدمایی که خیلی هم زحمت کشیده تنفش، من گفت من میام مؤسسه شما برای امام زمان کار کنم به یه شرط. گفتم به چه شرطی؟ گفتش که شما جلسه میگید این و این آقا و این آقا و این آقا و این آقا برای چی میان تو این جلسه نیان؟ گفتم این عزادار باباشه، من میتونم بهش بگم نیاد؟ یه حرف تو میزنی احمق، این تو چه ضرورتی داره بیاری؟ تو هنوز نفهمیدی که چی کاری. من بچه های یه آدم وقتی جمع میشن دو تو بیمارستان دور از باباشون، یا میرن به زندان عیادت باباشون، یا میخوان باباشون نجات بدن، یکی میگه تو اضافه هستی، تو چی کار هستی که با یه نفر رو حذف کنیم از دایره خدمت به امام زمان، ببین نیاد، یا من یا اگه فلانی هم بیاد دیگه من نمیام توی مؤسسه کار کنم. تا وقتی من تنها و تک تازم میام، اگه فلانی فلانی هم بیاد نمیام، یا فلان جا نه. این که اصلا خیلی بده. ما باید استقبال کنیم یه نفر علم برداره کمک ما بکنه، حتی جلوتر از ما بره، باید کیف بکنیم از اینکه یه نفر حتی جلوتر از ما داره چیکار میکنه، شمشیر میزنه، حرکت میکنه، کمک میکنه. مگه هدفمون اومدن امام زمان نیست؟ نکنه شهوت داشته باشیم و امام زمان رو برای خودمون بخوایم، کار برای امام زمان کردن و کار فرهنگی رو برای خودمون بخوایم که کسی از ما سبقت نگیره. اگه فلانی و فلانی و فلانی شما کار بمیکنم موزم، ولی هر جا علمی بود باید خدمت بکنیم بهش. هر جا کسی خواست به موزم کار بکنه، کاری دستمون برمیاد کمک کنیم. هر که اومد و ما گفت آقا منم یه کاری میتونم بکنم، این میتونیم که باید بیم بیاس یه گوشه کار بلند کن، منیت نداره، تقسیم نداره، من این مال منه، هر چی کار بلند کرد میشه جبهه. جبهه من به عزیزان تو مؤسسه میگم، یه وقت ما داریم میدیم توی مؤسسه داریم کار میکنیم، تقسیمات شغلی و مسئولیت ها سر جای خودش، اما حواستون باشه که ماها مثل چند تا رزمنده هستیم که قرار بریم یه خط رو بگیریم. اگه آرپیجی زن افتاد کمک آرپیجی باید آرپیجی رو برداره. اگه تیر باچی کمک تیر باچی نتونست بره مجروح شد، اون یه کسی دیگه باید بره اون نوار مسلسل رو برداره برس بره تیر باچی که باید بزنه. تو جبهه من یادم یه موقعی تخریبچی گیر میکرد. من یادم توی عملیات رمضان بود، من تخریبچی بودم، اومدم جلو، خیلی هم آتیش سنگی بود، درگیرم شده بودیم، خورده بودیم به میدونمین، همینجوری آتیش داشت میومد. بعد من اومدم میدون رو باز کنم، یه دونه گلوله خورد زمین رو ترکش خورد تو سر من و تقریبا بیهوش شدم. یعنی یه مقدار میفهمیدم چی به چی هست، اما دیگه توانی نداشتم که پاشم کار کنم. سیمشون از دستم پرد شده افتاد. حالا این ناراحت خودم نبودم، قصم این بود که من میدون رو باز نکردم، بچه ها پشت میدون موندن، حالا چی کار بکنن؟ یعنی تخریب چی نداشتن که میدون رو باشون باز بکنه؟ بعد همینجوری به زور این حس و ناراحتی نداشت من بیهوش بشم. بلند شده نگاه کردم، بگم بالاخره چی میشه؟ دیدم اصلا کسی تعویل نگرفتن، حالا که اصلا تعقیب چی افتاده؟ دو دو داشت بودن که اون جلوتر از همه رفتن، بقیه هم دنبالش تو میدون دو 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 میدون باید باز شد، باید باز شد. اگر من جنازه من بدل من میدون باز کنه باز کنه. معطلی نداره که حالا هر کی هر کاری میتونه بکنه. بله تقسیم کار درسته، نظم درسته، همه چی سر جای خودش، اما هیچ کس نباید محروم بشه. هر کی کارتون رو باید بتونه بکنه، هر کاری میخواد بکن کار رو بکنه. حضرت شما همدل نیستید، همدل نیستید یعنی نمیاد یه آقای بود خیلی من ناراحتم شدم، خیلی ادعا میکرد نمیدونم انتصاب نمیدونم حالا برای اون زمان میخواد کار بکنه، کار بزرگ کنه، کار جهانی کنه و اینا. بعد افسوس به اینکه این دوستای ما که توی مؤسسه کار فرهنگی برای اون زمان میکنن، حالا اسمم بیارم همتون میشناسید، بعد گفته بود که آقا ما شما چیز کن تعطیل کن، ما هستیم دیگه. یعنی چی؟ یه شهوت، یعنی باز معنیت تعطیل کن چی؟ الان ما تعطیل کردن نیست، مثل یا شما مردم نگن تظاهرات بکنن، ما تو شهر ریان بریم تظاهرات میکنیم، تو تهران و تبریز و قم و اینا تظاهرات نشه. مگه میشه وقتی قرار یه طاغوت از رده خارج بشه همه مردم باید زمانش بیان بیرون فریاد بزنن؟ اون موقع گفتم یا مرگ خمینی، الان باید اون یا مرگ امام زمان. اینا فراگیر باشه، آشتی با امام زمان، پیوند با امام زمان، قصه امام زمان خودم، فریاد مظلومیت و تنهایی امام زمان رو باید همه داد بزنیم، به همه جای کشور برسونیم، مردم غیرت دار بشن بیان تو گود. تا این وحدت اینجوری تو سطح کشور انجام نشه دنبال آزما نگردیم، همه باید بخوان آزما. تازه این موج باید بخواد از کشورم برسه، باید کار بکنیم ما. ها تو بخش جهاد توضیح میدم چه کاری باید انجام بدیم، ما کارهای ما چی هستش، ولی همدل نیستیم. یا نمیشینیم با هم فکر کنیم کمک کنیم همدیگه رو، بالاخره یه کسی فکر کنه. آقا تو قضیه اسرائیل نمیدن گفتن براتون یارن، تو قضیه اسرائیل شما ببینید چقدر ما هم دلن با هم دیگه. آقا مسحری تو این سخنانشون میگه میگه تلویزیون همه تو هم ده دفعه شنیدید و هر دفعه در بار میذاره که الان گفته میخوره که اینا اینقدر با هم وحدت دارن، اسرائیلی و صهیونیست ها و مسیحی ها با صهیونیست ها، مسیحیت صهیونیست و اینا. ما های نمیدونی کمک بود همه جای دنیا برای اسرائیل کمک جمع میشه، از مسلمان ها کاری کمک فلسطینی، این همه کشور 52 تا کشور اسلامی باید وایسن، اسرائیل که به قول او اگه مسلمان که یه دونه ظرف آب بریزن آب بیماره اسرائیلو باید وایسن ذلت تحمل کن. خیلی بی‌غیرتیه. ما باید همدل باشیم، کار بکنیم همه ما با هم، این موج باید به همه جای برسه. مشجوری کمک میکنن کار میکنن، طرف رفته برای اینکه کمک به دولت صهیونیستی اسرائیل بکنه میره تو کشور اروپایی وام میگیره، پول رو واریز میکنه تو حساب اسرائیل، خودکشی میکنه. این کاری که میتونن بکنن برای اهداف اسرائیل، خودشون میکشه، میگه این پول دست اونا بزن خودو بزن من بگیرم. ناصر حاضر سرمایه گذاری کنیم برای موزم برای بابای خودمون، برای خودمون در واقع، چون فرمان من که به شما نیاز دارم، شما من به من نیاز دارید. خب ما چیکار داریم میکنیم واقعا؟ کو سرمایه گذاریم؟ کو درس خوندن به خاطر ما زمان؟ کو خدمت کردن به خاطر ما زمان؟ کو تبلیغ به خاطر ما زمان؟ کو قلم زدن و نوشتن به خاطر باز زمان کو فکر کرد دور هم جمعشون فکر کنید. خیلی قشنگه ما به هیچ جام نرسیم بدونید بالاترین درجات برای شما این هستش که یک نفر دو نفر جمع شید با هم دیگه حتی تو خونتون فکر بکنید برای که چی کار میشه کرد برای موزم. هر کاری قشنگه برای موزم، هر کاری. یکی از اولیای خدا خدمت ایشون رسیده بود به همین دوست ما که خدمت میکنیم به ما موزم توی مؤسسه، گفته بود که حضرت فرمود که به فلانی بگید که هر کس برای من داره کار میکنه، حتی از روز ریاکاری هم داره کمک میکنه، هم خودم هم مادرم فاطمه زهرا هم اجدادم همه به این صله میدن. استقرار حضرت رو نکنید، تنهایی حضرت رو بگید. حتی اگه کسی از روز ریا هم فریاد بزنه منو برای من کار کنه، دنبال تبلیغ من باشه، صله میدیم بشه. ما باید همدل بشیم، جمع شیم. حتی تو خونه، تو خونه آقا چی خواهی میتونم آقا من یه زن خانه‌دار مثل یه مرد نیست، مسئولیت زیاد داره برای خانم ها، من مفصل توضیح خواهم داد. خیلی خوب، آقا چی خواهی میتونم بکن؟ حداقلش چی؟ حداقلش این استش که بتونه دعای فرج بخونه یا نه؟ میتونه کار کنه دعای فرج بخونه؟ یه صدقه برای موزمان صبح میتونه بده یا نه؟ بده. یه از سوز دل که یه دعا میتونه، دعا از سوز دل مؤثره دیگه، دعا از سوز دل مؤثره، یه دعا که از سوز دل میتونه بکنه دعا بکنه، حداقل کار بکنه دعا جدی. برای همش این کار خیلی اصلا کار به بالاتر از این میتونه انجام، خیلی از خانم‌ها کار بالاتر از این انجام، خیلی از آقایون میتونن کار بکنن. ما همون اول انقلاب کارمون رو گذاشتیم کنار، همه بسیج شدیم یه دفعه به علیه شاه، باید این تو کشور ما جا بیفته. حضرت یکی از بزرگان فرموده بود اگه مردم ایران حاضر باشن یه مرحله دیگه مثل اول انقلابشون برای من بسیج بشن، من اومدم بسیجشون دیگه والله. و همونطور که روحانیت ما از 15 خرداد 42 تنهایی مظلوم یه نفر دو نفر رفتن توی مساجد حرف زدن، تو روستاها حرف زدن، تو شهرها حرف زدن، تا مردم یواش یواش آگاه شدن، تا 57 42 کجا 57 کجا 15 سال طول کشیده تا مردم آگاه شدن که یه دفعه گفتن یا مرگ یا خمینی، باید همه مهامس اون روحانیت مظلوم، تنها پی شکنجه، تنهایی، مسخره شدن، تهمت خوردن، انگ خوردن، نمیدونم خیلی چیزای دیگه، فرق کشیده، سرمایه گذاری کردن، تحمل کردن، گرما خوردن، سرما خوردن، شب بیداری، همه اینا رو بخوریم، پیمال تنین بلالیم و نفر به نفر هی موج بگیریم با انسانهای دیگه، تا ایشالله این موج خوب و تمنای عمومی، اون همدلی که امام زمان میخواست و میگه شرط شما همدلیه، شرط اومدن من همدلی شماست، ایجاد بشه. قرآن فرماید که قل انی اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادا. قرآن امام امت سلام الله تعالی خیلی رو این آیه استفادش کرد که خیلی امام تو هیچ چیز توی فرمایشاتون به اندازه این سفارش، خیلی این فقط ما رو یک نصیحت کرده، اهل قیام برای خدا باشید، یه نفری یا دو نفری فرق نمی‌کنه، مثنا و فرادا، دو نفری یا یه نفری، کی تحویل میگیره، مردم دارن چیکار میکنن، اونا دارن میدوزن، اونا دارن میخورن، اونا دارن نمی چیکار میکنن، کی برای این حرفا ارزش قائله، نمیدونم چه این حرفا چیه، ما کاری به بقیه نداریم. ما باید مثل پیغمبرا، مثل نوح اگه قرار محشور بشیم با اونا، باید همین جوری باشیم دیگه. نه من نکنم با نوح محشور شم، من زیاد حضرت عظیم مگه حشر ما با نوح نیست ها؟ من میگم اول که میگه تو مجلس قبل از با حضرت عبدالعظیم حرف بزنی با آبا و اجداد خود حرف میزنی، السلام علی آدم صفت الله، تو بخوای با بابات باشی، با انبیا باشی، ما قیمت ما بودن با ایناست دیگه. فمعکم معکم ان یجعلنی معکم، ما باید با اینا باشیم، ما با مردم چی کار داریم، مردم چی کار میکنن، مردم میان نمیان، کمک میکنن نمیکنن، قبول دارن نمیکنن، مسخره میکنن نمیکنن، با اینا چی کار داریم اصلا؟ ما مگه انبیا مردم رو دیدن اصلا؟ نوح 150 سال تو دو اگه شما بهش این اونا کار خسته نشد، کار خودشان، ما موظف به قیامی، ما اصلا پاسخوی هیچ انسانی در روی زمین نیستیم جز امام زمان و خداوند تبارک و تعالی. ما باید برای خدا قیام بکنیم، به مردم چیزهایی داریم که مردم تایید میکنن نمیکنن، میپسندن نمیپسندن، خوششون میاد نمیاد، قبول دارن یا ندارن، مردم چون تو قفلت باشن تا ما یه روز امام زمان بگیم و بحث دیگه و سلام سر بود، باید شما کار خودتو بکنید. منتظر تایید کسی نباش، منتظر کمک کسی نباش، منتظر تشویق و بهبه و چهزای کسی نباش، حتی توقع از خود ما زمان نداشته باش. چون آقا نگاه کن، ما مثلا اومدیم اینجا اینجوری شد، مثلا داشتیم برای شما خدمت میشید، بچه‌م تصادف کرد مرد، این امتحان تو اتفاقا داشتیم تصادف میکردیم، نمیدونم دست چه کمو دزدیدن، حالا من باید برم ببینم چقدر درزه داشتم این کارو میکردم، ماشینم تصادف کرد، ای برای تو داشتم خدمت، ای من کار برای تو، چرا ماشین من تصادف کرده، همش معامله کردن. اصلا کار از امام زمان طلب، تو عاشقی چی کار داری؟ هیچ عاشقی تو راه خدمت معشوقش به روح معشوق نمیکشه کارشو، زشته. چه معشوق یه جور برای تو این کار کردم، خوش چشم نداره نمیبینه. ابراهیم علیه السلام وقتی داشتم میسوزوندنه، چه ابراهیم علیه السلام آمد گفتش که کمکی میخوای؟ ها به تو؟ نه احتیاج ندارم به تو، اون که من فرسته داره میبینه، اگه بخواد کمک میکنه. کار کرده برای امام زمان هزینه داره. حضرت تو مقام نازه، من فکر کردی برای چی میخوای کار بکنی، برای چی میخوای خدمت بکنی، میدونی چه شخصیتیه؟ ۱۲۴۰۰۰ پیغمبر و ۱۳ معصوم بذار میشه امام زمان، جمعشون که میشه امام زمان، میدونی کی؟ امام زمان. امام زمان کسی که امام صادق میفرمای، امام باقر، امام صادق، اگه من ببینمش تا یک عمر خادمش خواهم بود. تو ناز میکنه برای امام زمان، تو هم فکر کار بکنی یه زیاد کم میاد، یه سیزیاد کم میاد، با چهار تا مشکل روبرو میشی، قرار میکنی میری؟ معامله هست مگه اینجا؟ تو خودشو نمیخوای عزیزم، تو اگرم باز امام زمان رو میخوای ازش یه سیز دیگه میخوای. حضرت ابو شیعیان ما سه گروه هن. یه گروهشون هستن کسایی هستن که با ما میخوان بخورن، فقط میخوان با ما دنیاشون آباد کنن بخورن. حتی خیلی حدیث توندیه، من خواب از سرم گرفته شد، باور کنید یک شب تا صبح نخوابیدم وقتی این حدیث رو خوندم. بدوشم یک کار تحقیقاتی دیگه میکردم، وقتی به این خوردم اصلا حالم خیلی خراب شد. اما صاحب فقط بعضی آدم از امام زمان میزنن فقط برای این که عمراتشون بگذاره. خیلی بده. ما چی کار داریم؟ آه کار برای امام زمان یه لیاقت میخواد. یار بس نازک مزاج است و غیب، خیلی ناز داره امام زمان، هر کسی واقعا لیاقت نداره، هر کسی. من به همه عزیزان که میان میگن آقا ما برای امام زمان کار کنیم، گفتم اولین کاری که میکنین هست بدون الان که بسید میخوام برای امام زمان کار کنیم، درد سر دنیایی شروع میشه. فکر دفعه الان باید امام زمان باید چکات پاس شه، برکت مالی بیاری، نمیدونم سالم باشی، مریض نشی، تصادف نکنی، نه فلان کس نمیره، فلان اشتباه ترین فکره. امام زمان خودش مثل سید الشهدا تو مقام نازه، چون آقای امام حسین چقدر ناز داره، چون اومدن با امام حسین و شهید شدن با امام حسین مقام ابدیتش، هیچ کس نمیفهمه یعنی چی ابدیت با امام حسین بودن توی عالی ترین درجات، اونم پیش خود خدا، یعنی چی؟ ما چه میفهمیم یعنی چی؟ برای همین هم خیلی هم تکیم هم نمیگذی یعنی چی؟ ما آبا علفمون تعمیم شه با بقیهش کار ندیم. شیش ماه جلوتر را میفته، همه را قربال میکنه، چندین هزار نفر اومده بودن، همه امام حسین دوست داشتن، واقعا دوست داشتن. کسی بغض امام حسین داشته باشه تو این جلسه چندین هزار نفر نبود، همه دوستش داشتن، ولی همه نیومدن باش، چون دوستش داشتن اما میخواستن با این امام حسین به آلاف اولوف هم برسن، معامله، اهل معامله بودن، اهل معامله بودن. روزه نایمه اون 72 نفر امام حسین برای امام حسین میخواستن، برای هیچ چی نمیخواستن، برای همین امام حسین بهشت رو بعدم بهشون نشون داد، اول بهشت بهشون نشد. وقتی فهمید اینا پاکارن، به هیچ زبانی نمیرن، هر شما بخونید دیگه این کتاب رو، کتاب های سلام، حداقل این فرهنگ سخنان امام حسین نیمت از اول تا آخر بخونیدش، یه ارزشمندی زحمت کشنه ایده از بزرگان و طلاب و روحانیون، همه یه فرمایشت امام حسین از اول تا آخر بچگیش تا موقع شهادت جمع کرده، یک کتابی اسم فرهنگ سخن امام حسین بخونید. ببینید امام حسین تا اومد کرد چندین بار شب عاشورا های ناز کرد. فلان نمیخوای بری برو ها. تا ببینه کی وای میسه. اینقدر مسائل تحریک کننده برای که یک کسی ناز کنه، غر کنه، مریض شه، حال نداشته باشه، یه جوری بره خلاصه. تو جبهه ما داشتیم کار وقتا بهانه های بود برای که کس عملیات نیاد، برای که در بره. اینقدر بهانه امام حسین درست کرد که اینا فرار کنن. زرنگ بودم امام حسین رو پیدا کردم و ولش میکردم، تیز بودم، نمیستم به کجا باید بزنن. وقتی به دستش آوردن میگم به این راحت دست از دست را. اول اول فصل برام میشه، بعدم بقیه دونه دونه. آقا چی دارید میگید؟ ما شما رو رها کنیم؟ حیات. یکی میگه آقا اگر 70 بار منو بکشن، خاکسترم به باد بدن، زندم کنن، نمیرم. اصلا کجا بهتر از اینجا؟ یه افتخاره، حواستون باشه. امام زمان هر کسی رو نمیپذیره. خیلی هستن تمکنن نسبت به امام زمان، میخوان از امام زمان به آلاف اولوف برسن. امام زمان قبول نمیکنه. ترد میکنه. هر کس ما گفت امام زمان کار بکنم، امام زمان هزاران مشکل و مصیبت سر باش درست میکنه، مخصوصا که بینه وای میسی یا نه. امام زمان برای چیز دیگه میخواستی، برای خودش حاضر وایسی یا نه، و از خودش هم چی نخواهی، از خودش هم چی نخواهی، از خدا هم چی نخواهی، توقع نداشته باشی هیچی. که حالا که من اومدم برای شما باید دیگه مثلا فلان چیز هست. یک کسی میگه آقا من 30 سال در خونه شما دارم گریه میکنم، ها چرا بچه‌مون ناراحت قلبی داره شفاش نمیده؟ گفتم باختی تو به امام حسین و این 30 سال فروختی به قلب بچت. این بسای دنیا کجا میخواد بره؟ اینا خود میشه خود امام حسین. تو چرا خودتو میفروشی بدبخت؟ توقع نکنیم. من حالا اینم که دارم میگم مثلا سنت شده، هر وقت من یه مقدار به صبر و استقامت بلا ها وسط خودم میاد، واقعا باید صبر بکنی. امام زمان مشکل سر را درست میکنه، خودش درست میکنه. اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. باید کار داره، باید وایسی. اگر مرپوستی برو برو، نمیصرفه برو. حالا حدیث رو بخونم براتون که چند هفته است وعده کردم براتون، بدونید کجا قرار گرفتید و شما ها کی هستید. حضرت فرمود خداوند عمر دنیا رو 100,000 سال قرار داده. 100,000 سال، 20,000 سالشو من از اون ور بخونم، از جای قشنگش بخونم. 80,000 سالشو گذاشته برای حکومت محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. 80,000 سال عمر دنیا رو گذاشته برای سلطنت پیامبر آلش. 20,000 سالش هم گذاشته برای دیگران، تقسیم کرده بین کفار و گرگ ها حیوانات بخورن. 80,000 سالش مال ماست. نمیدونم خدا چرا از اول خلقت انبیا به نتیجه نرسیدن، چرا امام حسین باید کشته بشه، چرا امام زمان باید اینجوری شه. وقت داریم، دنیا هم کلی وقت داره. تاریخ 20,000 سالش داره تموم میکنه و دوران 80,000 ساله حکومت پیامبر آلش داره شروع میشه. این خوب دقت کنید که بعضی این حالات امام زمان، امام حسین باید برگرده، امام حسین باید برگرده، همه اهل بیت باید برگردن و حکومت کنن. اولین کسی که برمیگرده همون است که امام زمان انتقام خونش رو میگیره. اصلا امام زمان میاد برای اومدن امام حسین فراهم میکنه شرایط رو. امام حسین میاد اینجا حکومت میکنه بر ما. چه کیفی هم داره تو حکومت اهل بیت زندگی کردن. مردم دنیا تو حکومت نماینده خدا، رهبر معصوم متخصص زندگی کنه، چقدر رشد میکنن این انسان ها. در روایت داریم وقتی امام زمان میاد پرده های بین دنیا و ابد آخرت برداشته میشه، مردم به اونجاها راه پیدا میکنن، اینقدر قوی میشن مردم، اینقدر کامل میشن. خب به فرموده خودشون در روایات متعدد انقلاب ایران مقدمه انتقال قدرت هستش از دشمنان پیغمبر و آلش به پیامبر آلش. حواتیسش هم که من در آشتی آوردم. میدونی شما چه مردمی هستید؟ شما مردمی هستید که دوران انتقال این 20,000 سال به 80,000 سال داره تو اون شما درکش دارید میکنید، تو اون لحظه بایستدید. مقام معظم هفته پیش موجه قشنگی داد، فرمود جوانها بدانند که نابودی آمریکا را به چشم خودشون خواهند دید. ولی خدا حرف میزنه، مقام معظم رهبری مبالغه نداره، بحث سیاسی و سیاسی کاری نیست، داغ کردن و این چیزا نیست، مژده است، خبر از اون طرف داره میده. همونطور که امام محمد از نابودی شوروی و از ظهور امام زمان خبر داد برای ما. میدونید شما تو چه لحظه حساسی قرار دارید الان و مقدمه چه کار مهمی رو دارید میکنید؟ این حواستون باشه، خیلی حواستون باشه که خداوند چه مسئولیت مهمی، چه رسالت مهمی و چه جهاد قشنگی رو به عهده شما گذاشته. میدونید الان اونایی که تو برزخ هستن چقدر حسرت حال شما رو میخورن؟ از ما قدر میدونیم؟ قدر میدونیم؟ چه ای کاش ما لااقل یه چند ساعت قبل از ظهور بودیم یه کاری رو اذیت میکردیم، یه چند ساعت حتی. ها نمیرسم بگم براتون، هفته بعد میخوام براتون این داستان ها، قضیه نوع خدمت رو توضیح بدم براتون. خب همین باشه فعلا طلبتون. گفتم که مدیون نجمی انتصا هفته سدومی حدیث میخوام بگیم، حدیث رو بگم بعد شما باجب این صحبت کنم. اصلا دوی چی دارم که تو آشتی بودم، مسئله جدیدی هم هستش که دوست داشتم فرصت میکردم توضیح میدم براتون که بدونی ما تو لحظات بسیار بسیار سرنوشت ساز و حساسی هستیم. غربیا خیلی بهتر از ما فهمیدن اینو، فیلماشون هم که ساختن همه رو، فیلمای آخر زمان حدود 100 خورده فیلم در مورد آخر زمان تا الان دادن بیرون با عجله، تون دارن میدن بیرون که مردم دنیا در آخر زمان به نفع خودشون آماده بکنن. آخر فیلمشون نزدیک یه فیلم جدید دادن بیرون، شمارش معکوس تا آرماگدون. حالا بس آرماگدون هم بیارم باشه براتون توضیح دادم، تو جلسه سیز توضیح دادم براتون نقد فیلم. بعد شروع کردن کار خودشون، اومدن افغانستان و عراق و دارن شمارش معکوسشون رو شروع کردن. خودشون گفتن ما آمدیم که نگذاریم پسر پیغمبر اسلام بیاد. خب حالا ما چیکار میکنیم؟ ما چیکار میکنیم؟ اینو یه مدت به وظیفه خودمون فکر بکنیم، ببینیم که بالاخره ما آیا وسط نقشی داریم یا نداریم، وظیفه داریم یا نداریم. خب قبل از شروع کنم یه صلوات به روح مطهر حضرت زینب سلام الله علیها خط بفرمایید. یه سوال خیلی زیبا شده، خیلی سوال ارزشمندی هستش، هم به درد آقایون میخوره هم به درد فرمودن اگر ما خانم ها دارای شرایطی مثل فاطمه زهرا شوهری، مثل علی پدری، مثل پیغمبر فرزندانی، مثل حسن حسین و موقعیت های دیگری، بعضی مواقع میگویم که اگر من هم همچنین پدر و مادر فرزند داشتم میتوانستم سختیات هم بکنم. حرف قشنگیه. ببینید این سوال پیش میاد که بابا مثلا فاطمه زهرا اون همه مقامات داشته، علی علیه السلام اونجوری بوده، امام حسین اونجوری بوده تحمل کرده. ببینید چیزها، فشارها و مسائلی که به فاطمه زهرا و امیرالمومنین اومده هرگز به سراغ ما نیامده و نمیاد، یادتون باشه. این فرمولو در معرفت نفس من توضیح دادم. حضرت موسی به خدا عرض کرد خدایا من میخوام کسی که در بهش با من هست ببینم. خدا هم برو فلانجا، رفت فلانجا، دید یه جوانی هست، پسری هست، یه مادر داره، از این مادرش داره پرستاری و حمایت میکنه، همین، کار خاص دیگه هم نداره. اون پسر با مختصات خودش اون کارش معادل کار کی شده؟ حضرت موسی. برای نگو ای کاش فلانی شوهر من بود، ای کاش فلانی نمیدونم پسر من بود، ای کاش فلانی زن من بود، ای کاش فلانی استاد من بود، ای کاش من تو حوزه درس خونده بودم، ای کاش من فلان آیت الله و ما بچه آیت الله، ای کاش فلانی بابام نبود. اینا اصلا مهم نیست. شوهر هر کی میخواد باشه، زن هر کی میخواد باشه، بابا هر کی میخواد باشه، مادر هر کی میخواد باشه، بچه هر کی میخواد باشه، تو هر شهری میخواد زندگی کنی، کافیه به وظایف شخصی خودت درست عمل کنی. حالا فهمیدید؟ به وظایف خودت درست عمل کن. نمیخواد تو جایگاه دیگران بیفتیم. این اشتباه رو خیلی ها میکنن، مثلا آرزو دارن تو جایگاه یک کسی دیگه باشن. این غلطه. کتاب عرفانی میگن دستشون میخونه راجع به امیرعلی قاضی میگه بعد میخواد بره تو جای امیرعلی قاضی باشه. نمیخواد، جا خودت باش، جا خودت نسبت به فهم خودت، توان خودت فعالیت بکن. هیچ کس خدا و الله یکلف الله نفسا الا وسعها، ها یعنی وسع اون نفس. تو اندازه توان خودت یه کاری بکن، به اندازه توان خودت یه کاری بکن، معادل کار فاطمه زهراست. مطمئن باش، توی آشتی هم آوردیم حضرت امیرالمومنین اصلا فهمون کسی که منتظر امام زمان باشه با اون شرایط انتظار با من و هم درجه من در بهشته. لذا قصه نخوش فاطمه زهرا نیستی، این چیز هم که نوشته قصه نداره. هر که هستی، هر جوری هستی، به خودت نگاه کن و بگم من اینم، بابام اینه، مادرم اینه، گذشتم اینه، گناهایی که تا حالا کردم این بوده، آلودگی‌ای که داشتم این بوده، وضعیتم اینه، توانای جسمیم اینه، هر کاری که بتونم خالصانه میکنم. مطمئن باش خداوند تو رو با امام زمان مشهور خواهد کرد، هیچ تردیدی نکن. نمیدونم در مورد علائم ظهور، ما هزار، بیش از هزار علامت در مورد علائم ظهور داریم که قطعی نیستن. ما فقط از علائم ظهور 5 عامل قطعی داریم، حالا غیر از بعضی از مفصلات اتفاقات سیاسی که اتفاق افتاده دیگه، مثل انقلاب ایران، مثل حمله به غرب، عیب عراق، اینه که در احادیث داشتیم، حمله به بغداد، نمیدونم تصرف اینا داشتیم، اینا تو باید جنگ 40 روزه اینا رو داشتیم. ولی بقیه‌اشو که آیا واقعا این اتفاق میفته یا نمیفته، تو کتاب‌ها زیاد اومده، علام الملاهم و الفتن هست، کتابای دیگه هست که نوشته شده. اما اینکه حالا حتما علام زوری ناست که تهران مثلا با زلزله خراب میشه یا نه، من نمیدونم. شما هم ان شاء الله سعی کنید زیاد به این قضیه فکر نکنید، شیطان رو ذهنتون کار نکنید. شما دعا کنید ان شاء الله خودتون خوب باشید، بلا به وسیله شماها دفع میشه. اگه جوانی بوده که واقعا یه همچین آرزویی در دلش داشته، آرزوی دیدن امام زمان و جهاد در خدمت امام زمان، حتما این اتفاق براش خواهد افتاد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگر در آینده قرنها بعد کسی بیاد که واقعا از صمیم قلب آرزو کنه که کاش به در رکاب من بود و با ما بود، حتما خداوند ثواب با ما بودن براش می‌نویسه. امام صادق می‌فرماد من قصه ندارم از این کربلا نیستم، نبودم، ناراحت نیستم. امام صادق می‌فرماد چون اگه می‌دونم اگر بودم حتما کمک بابا، کمک سید شهدا میکردم، حتما جان خودم رو فدا میکردم. قصه نکنید از اینکه نبودید، خداوند با نیتها شما رو محشور میکنه، نه با عمل خارجتون. امام صادق باقی فرمود من سأل من من طلب الشهادت به صدق نیه، من طلب الشهادت به صدق نیه مات شهیدن ولو کان علا فراشه. هر کس واقعا با نیت صادقانه شهادت رو بخواد، شهید میمیره، حتما با شهدا محشور میشه، حتی به تو خونش تو رخت خواب بمیره. تو شرایط منتظر هم اینو توضیح دادیم، گفتم عزیزان ها در سبت توضیح میدم اینو بیشتر براتون، که مهم این نیست مهم زمان بیاد یا نیاد، در از نظر نفس ما، از نظر اجتماع و جامعه نمیگم، مهم این استش قبل از یه حضرت بیاد من به چادر حضرت رسیده باشم، این مهمه، ما رفته باشیم تو چادر، بعدش دیگه مهم نیست. فبا هر کس به مقام انتظار برسه قبل از انتظار بمیره، که من کان فی فستات المهدی علیه السلام، مثل کسی که تو چادر خود امام زمان بوده. مهم این نیست که باید تو دل من اتفاق بیفته. خب سوالا ماشاءالله سوالای خیلی خوبی هستش. فرمودن که این که فرمودید کار خوب تحت ولایت شیطان رو نباید بپذیریم رو کمی توجیه کنید. مثلا کسی که در امریکا کار موسیقی انجام میداد که من نوعی وقتی میشنم یاد خدا میافتم، حرف زیبایی میزند، من نباید گوش دهم و باید او را تشویق کنم، یا وقتی اینجا تحت ولایت خدا موسیقی مبتذل ارائه میشه من باید تایید کنم؟ ببین اینجوری نیستش مسئله. ببین ولایت، تحت ولایت، همه کارهای ما حتی عبادت ما باید تحت ولایت خدا انجام بشه. موسیقی تحت ولایت خداوند خوبه، قرمم میاره. ها تو بخش موسیقی من هفته بعد ساعت اول توضیح میدم ان شاء الله، کلاس قرآن قرار توضیح بدم در مورد موسیقی. و عبادت تحت ولایت شیطان دور میکنه انسان رو. این قاعده. حالا اگه تو امریکا یه نفر یه موسیقی میسازه تحت ولایت شیطان که تو ازش استفاده میکنی، اگه او برای خدا ساخته ارزشش میبره، اما این که تو میتونی از کاری که یه امریکایی کافر کرده استفاده خدا بگه ربطی به او نداره. تو خوبی که داری از این ولایت بهره مند میشی اونجا. برای این وقت تو هم با موسیقی مبتذلی که اونجا ساخته میشه نمیتونی تقرب به امام زمان پیدا بکنی، به یاد خدا بیفته. اگه موسیقی هم اونجا ساخته شد باید موسیقی باشه که متناسب با چی باشه؟ فطرت باشه. بنابراین مبتذل نیست. اگه اینجا مبتذل تولید بشه شما تحت ولایت خدا هم باشه فایده نداره، باید هم تکفیرش بکنی، کنار بذارید. کسی هم نبود اینجا تو جمهوری اسلامی ما موسیقی رو به صلاح تایید 100% بکنیم، نه مقام معظم خودش هم این کار رو نمی کنه. کلاس عرفان اگر آمادگی هایی باشه افراد خوبه، ولی به شرطی آمادگی باشه. کلاس عرفان برای کسی خوبه؟ اینو من بگم، حالا سوال دیگه کردن یه بار بگیم دیگه. کلاس عرفان برای کسی خوبه که کاملا به احکام شرعی مسلط باشه، به همه مسائل فقهی رو بلد باشه و رعایت بکنه. چون اگه رعایت نکنه عرفان کوفتش میشه، یعنی برمیگرده به ضدیت به خدا. من خدمت بعضی از اولیا قبل خدمت حضرت بهجت یه جلسه نشسته بودیم، یه آقایی داشت میگوه به حضرت تایید کردین رو فرمود بعضی ها خدمت مرحوم الله حسین قلی همدانی، یعنی آدم قدر اونجوری درس خوندن، استاد آمیرزاده آقا ملکی تبریزی، کسای دیگه، و عرفان خوندن زیر نظر این اولیاء خدا و فاسق اکار در اومدن، فاسق شدن. ایمان من خودم خدمت بعضی از اولیاء خدا سالهای گذشته که خدمتشون میرسیدیم و الان که باشون ارتباط داریم، کسایی رو دیدم که بعد از 10 سال خدمت این ولی خدا دیگه نمازم نخوندن، یعنی از عرفان شروع کردن سر از بی‌نمازی در بردن. برای این اگه آدم آماده نباشه برای این کار، رو شهوت و منیت و برای خود عرفان، من طلب العرفان للعرفان فقط قالب ثانی. بو علی یه کسی که عرفان رو برای عرفان میخواد، عرفان خوشش میاد، دوست داره عرفان بازی ببینم، یا شغل یه دیگه پرستیژ برای خودش، یه بازی یه دیگه عرفان بازی، مثل اسلام بازی و نماز زمان بازی و عرفان بازی، یه دیگه بازی میفرد. کسی این میخواد مشرکه، عرفان برای خدا فقط، خدا هر چی ما میخواد. بعضی هست الان دنبال عرفان افتن، وظایف شرعیشون، وظایف سیاسیشون، وظایفشون نسبت به اول قدرت و دشمن کشیدن که ما به اسم عرفان در دوران جنگ یک قدم برای دفاع از نوامیس شیعه از امام زمان بر نداشتن به اسم عرفان. زمان امیرالمومنین عده‌ای بودن که به احمد علی میگفتن که عرفان ما اجازه بده با تو بیایم بجنگیم، ما خیلی تو اوجیم، تو ما رو بفرست یه جایی بریم عبادتمون رو کنیم، این چی بیایم جنگ پیش شما جنگ کنیم، جهاد شمشیر بزنیم، با تو قلبمون میگیره، اصلا میافتیم، سقوط میکنیم، آلودگی داره با تو بودن برای ما. به امیرالمومنین میگفتن، عرفانشون خیلی بود. انقدر این آدما تو این نظام جمهوری اسلامی داره تربیت میشه، کلاسای عرفان بازیای اینجوری انواع و اقسام حوزه علمی شما بگید توش عرفان بازیا داره میشه، تا کلاسای دیگه آدمای بی سواد و اینا، خانمای بی سواد، آقایون بی سواد زیاد زدن کلاسای عرفان، همه رو از وظایفی که نسبت به امام زمان دارن غافل میکنن. نسبت به اول خود آمریکا داره هزینه شون میده ها، یه دونه خانقاه خیلی گردن کلفت رو که ما دست گذاشتیم روش 600 نفر با بنز و کادیلاک پا میشدن میمدن اینجا تو همین بغل گوش شما شبای جمعه، خانم ها و آقایون با اوضاع آنچنانی، خدمت دستوسی آقا و خدمت آقا و کلاس عرفان آقا، آقایی که آدم نگاهش میکرد میکرد مهدوی قورت داده، فقط 2 ساعت آقا رو گیریم میکردن برای اینکه نورانی بشه، فقط قبل از سیست سر صفات انگلیس در بردن. چقدر جنازه تو همون مکانی که الان بچه ها رفتن گرفتن الحمدلله پنل پیدا کردن، چه فحشوها و فساد اینجا زیاده. کاش میشونستیم این فیلم پشت پرده این گروه ها رو من به شما نشون میدادم، عرفان دمخروسی به فیلم اسم عرفان دمخروسی، تمام این فرقه ها رو فیلم های پشت پرده شون در بردن، اعترافات خودشون رو دستگیر کردن. از این بازی ها زیاده، مواظب باشید عرفان شما رو از اهل بیت قرآن نندازه، از دستون از ولی فقیهتون کوتاه نکنه. اگه جدا شدید از این، اگه دشمن و یزیدی های زمانتون رو فراموش کردید، قربت و تنهایی مظلومی امام زمان فهمید، این عرفان نیست اسمش. پس احکامتون باید خوب باشه، رعایت کامل، دل پاک باشه و نمی ما با همین حرفا رو نداریم و بشیم یه سنتور بزنیم گریه کنیم برای امام زمان و از این حرفا نداریم. خانم‌ها بفهمن بخونن کلاس‌ها، خانم‌ها خانم شما سنتور بزن برای ما، آقا شما یه نفس بخون یا حالی بکنیم حقیقت برسیم، از این بازی‌ها نه، رعایت بشه. بعد اخلاقیات. کسی تو اخلاق شکست خورده نباید به سراغ عرفان. بزرگان ما، آدمای قهار و گردن کلفت ما گفتن کسی که میخواد وارد مسائل عرفانی بشه باید یه دور اخلاق خوب گذرونده باشه و رعایت بکنه، آدم اخلاقی باشه تا بره. ولی عرفان برای کسی اخلاق کار نکرده یه زهر کشنده است که میبرش تا ته جهنم میچسبوندش. نه با شوهرت میزونی، نه با زنت میزونی، نه با بچه رابطت خوبه، نه با پدر مادرت رابطت خوبه، نه با خواهر رابطت خوبه، نه با همسایه رابطت خوبه. اگه تو اینا به صلح و آشتی رسیدی فهمیدی تو بهشتی، بعد یواش یواش شروع کن به این کار. وقتی تو الان نمیتونی جواب خودتو نمیتونی بدی، خیالات خودتو نمیتونی جواب بدی، خیالات خودتو نمیتونی جواب بدی، سوء زناتو نمیتونی جواب بدی، فکر باطلتو نمیتونی جواب بدی، پس خوابات بر نمیای، نماز واجباتو نمیتونی این خیلی اگه میخوای کسی شرکت بکنه خوبه، به شرطی که آماده باشه، یعنی باید تسلیم کرده باشه خودش رو تو مراحل فقه اصغر، یعنی رساله و از خدمت حلال و حرام، و فقه اوسط یعنی اخلاقیات. اگه به این درجه رسیده باشه، آماده باشه، کلاس عرفان کلاس خوبی هستش، چیز بدی نیستش. شهید یعنی شاهد. شهید یعنی چه و چه مراتبی داره؟ شهدا بسته به میزان عشقشون، معرفتشون، ذوب شدنشون در خداوند تبارک و تعالی و نوع اثر خونی که دارن، چون الان شهید بهشتی رو داد رحمت الله تعالی علیه، با مثلا اگه بنده شهید بشم یکی نیستن. شهید بهشتی خونش شفاعت کننده بیشتر هست، اثر بیشتری داره. مراتب دارن شهدا با هم دیگه، اختلاف دارن با هم دیگه. شهید یعنی کسی که در راه حق تعالی همه طبیعتش رو میبازه و از دنیا میگذره. فقط هم کسی نیست که خونش ریخته بشه، خیلی ها هستن اینجوری هم نیستن، به خصوص در بین خانم ها، اما شهید هستن. آیا خود آقا علیه السلام هم رجعت میکنه؟ یعنی امام زمان علیه السلام توی این رابطه من چیزی ندیدم، ولی یه فرمول داره اساسا کسایی که میان به دنیا کشته میشن، حدیثه که اگه کسایی بیان کشته بشن رجعت میکنن تا بمیرن و اگر مردن رجعت میکنن تا کشته بشن. بعضی از مجالس هست که توش معصیت میشه و ما نمیتونیم جلوش رو بگیریم. در روایت داریم اگه نمیتونید جلوش رو بگیرید باید مجلس رو ترک کنید. گاهی وقتا ما امکان ترک اون مجلس برامون به هیچ وجه حاصل نیست. بنابراین در روایت به خصوص خانم ها که یه جایی نمیتونن واقعا این کار کنن، در دلمون باید بغض داشته باشیم، نخندیم به چهره گناهکارا، تاییدشون نکنیم، به نوعی مخالفت خودمون رو به اونها برسونیم. در بخش دعا برای امام زمان و این نحوه کیفیت در مورد ظهورشون سوال داشتن، به همون کتاب آشتی مراجعه کنین، تو بخش چهارم در مورد کیفیت دعا، معنای دعا توضیح دادم. بله، اینکه انسان از مجالس مبتذل پرهیز بکنه، نماز اول وقت بخونه، این میگم خودسازی مهمترین وظیفه ما نسبت به امام زمانه. توضیح دادم اولین خدمت به امام زمان، اولین وظیفه کم کردن شر خودمون از امام زمانه، یعنی گناهان با گناه از ایشون استقبالم. چرا حضرت زینب و عقیله بنی هاشم میگوین همون تعبیری که حضرت سجاد اسلام دارن، انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه، تو عالمی هستی که هیچ کس تو تعلیم نکرده. علم حضرت زینب مثل ابوالفضل اسلام لدن نیست، از جانب خداوند تبارک و تعالی است. عقیله یعنی که به اصطلاح عاقل هستش، یعنی که عالم هستش. بله، هر خدمتی که برای امام زمان باشه، خدمت به میهمانان امام زمان، زائرین، جمکران، حرم، هر چیزی برای امام زمان اثر داره، ثواب داره، خوبم هستش. بله بله، انشاءالله موفق باشن عزیزم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.